نوشته بر عرش بری زیبد به تو پیغمبر. به قرآن قبله اهل یقینی، به قرآن قبله اهل یقینی، امیر آسمان ماه زمینی، ابد زهرائی و روح رسالت، محمد رحمت للعالمینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دیدار و دیدار دانشجویان و جامعه علمی کشور با رهبر انقلاب. 19 دقیقه تقدیم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت آقا، جمع حاضر استعدادهای برتر مقطع کارشناسی ارشد و دکترای وزارت علوم، رتبه های برتر المپیادهای دانشجویی، نفرات برتر بردهای تخصصی وزارت...
یکی از گلایه های قدیمی دغدغه‌مندان عرصه علم و دانش، گرایش و تمایل اکثر نخبگان به تحصیل در علوم فنی و علوم پزشکی.
چنان که می‌دانیم آسمان ایران سپید از ستاره‌های نخبگی است، اما نقش این نخبگان در سیاست‌گذاری‌ها چندان که باید نیست.
نکته دنبال این حرف اینه که راه جلوگیری از فریب و اغوای دشمن نخبگی کشور عبارت است از تقویت هویت ملی و تقویت آرمان خواهی در مجموعه نخبه ها.
دیدار، بازخوانی و مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جامعه علمی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، حضور ارزشمند شما همراهان عزیز رادیو معارف سلام عرض می کنم. با برنامه دیدار در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه ها به دیدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور می پردازیم و موضوعات و مطالبی که در این دیدارها در سالهای مختلف بیان شده مرور می کنیم. یکی از مواردی که در دیدار اخیر نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور مطرح شد این بود که رهبر انقلاب تلاش و فعالیت 10,000 نخبه در سراسر ایران را ترسیم کننده تصویری امیدبخش و واقعی از کشور خواندند و با اشاره به نقش و اثرگذاری نخبگان جوان در برنامه ریزی صحیح برای آینده، پیشرفت علمی ایران و جلو بردن مرزهای دانش بشری، تعامل متقابل، دو جانبه و جدیتر نخبگان و نظام، مراقبت هوشمندانه و استفاده صحیح از گنجینه نیروی انسانی نخبه و تقویت هویت ملی و آرمان خواهی در مجموعه نخبگان کشور را ضروری خواندند.
دیدار این جمع نخبه جوان جدن شادی آفرین و امید آفرینه. من البته اگر شماها رو حضوراً هم نبینم شادم، چون میدانم از وجود شما، از تلاش شما، از حرکت عظیمی که در کشور برای نخبه پروری آغاز شده مطلعم. لکن خب دیدن شما طبعا شادی بیشتری به ما میده. خیلی متشکرم از شماها که امروز آمدید و از خدای متعال سپاسگزارم که این توفیق رو به ما امروز داد. امید فراوانی هم در انسان ایجاد میکنه. بنده در مورد امیدم همینجورم. من هیچ وقت ناامید نیستم و نبودم و انشالله نخواهم بود. اما وقتی انسان میبینه شماها رو از نزدیک و این حرفای بسیار خوب رو که اینجا زده شد میشنوه، طبعا امید انسان افزایش پیدا میکنه.
در نخستین برنامه‌ای که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، موضوع اهمیت توجه به علوم انسانی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب را بازخوانی میکنیم. از آنجا که دیدار نخبگان با بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های مختلف از سوی آنان همراه است، در دیدار 25 مهر ماه امسال نیز این مهم صورت گرفت. از جمله کسانی که دغدغه خود را بیان کرد، آقای سید ابوالفضل میررضی دارنده نشان نقره المپیاد ادبیات بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از گلایه‌های قدیمی دغدغه‌مندان عرصه علم و دانش، گرایش و تمایل اکثر نخبگان به تحصیل در علوم فنی و علوم پزشکی و دوری آنان از حوزه علوم انسانی علارغم اهمیت راهبردی آن بوده است. لکن در چند سال اخیر شاهد جریان روبرشد گرایش نخبگان در سطح مدارس و دانشگاه‌ها به علوم انسانی بوده ایم که در نگاه اول اتفاق شادی آفرین و مبارکی است. اما آن قسمت از ماجرا که کمتر مورد توجه واقع می شود این است که پس از ورود افراد دغدغه‌مند به این حوزه چه اتفاقی برایشان می افتد؟ برون داده این جریان چیست؟ شاید پس از گذشت چند سال از شروع چنین جریان نرمی بتوانیم بعضی از خروجی های انسانی آن را تحلیل و ارزیابی کنیم. این جریان انسانی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود. اولاً افرادی که بنابر دغدغه و آرمان‌هایی چون اسلامی سازی، بومی سازی و حل مسائل انقلاب اسلامی قدم در این راه گذاشتند و ثانیاً افرادی که صرفاً از جهت اهمیت علوم انسانی آن را انتخاب کردند و لزوماً دنبالروی ارزش خاصی در آن نیستند. با یک توصیف اجمالی می توان گفت که بستر دانشگاه به عنوان اصلی ترین عرصه پیش روی آنها پاسخگوی مناسبی برای هیچ کدام از این دو گروه نبوده است. بخشی از علل این ناکارآمدی به اصل دانشگاه برمی گردد و نقاط ضعف فراوان آن که نهایتاً منجر به این می شود که دانشگاه به جای تربیت نیروی انقلابی و توانمند در حل مسائل کشور، خروجی ضد انقلاب و در خوشبینانه ترین حالت بی تفاوت به انقلاب داشته باشد. شکستن این کلیشه نامبارک ضرورت عمل و توجه هم در سطح دانشجویی و هم در سطح مدیریتی و تربیتی دانشگاه را ایجاب می کند. اما صحبت ما بیشتر ناظر به خاص فضای علوم انسانی است. از صحبت‌های تکراری در این زمینه می‌گذرم و محور بحث خود را متمرکز بر روند فعلی شورای تحول علوم انسانی می‌سازم. این شورا با اهداف مشخص شکل گرفت و خروجی آن اقداماتی چون حذف بعضی گرایش‌ها در مقطع کارشناسی و تغییر در سرفصل‌های برنامه درسی برخی از رشته‌های علوم انسانی بوده است. نکته جالب در این خروجی اضافه شدن واحدهای درسی با پسوندهای زیبای اسلامی است که در عمل نه استاد و نه منبع درخوری برای آنها وجود ندارد. مثلا در رشته روانشناسی می توان به درس آموزه‌های روانشناختی در قرآن و حدیث اشاره کرد. نتیجه این گونه تحول‌های سوری، دستوری و ابلاغیه‌ای این بوده که معمولاً اساتید از چنین سرفصل‌هایی گذر کرده، دانشجوها نیز نگاه غیر همدلانه و بدبینانه‌ای به اصل تحول در علوم انسانی پیدا کنند. حال اضافه کنید به این موارد سوالاتی چون این که با وجود اختلاف نظر در چگونگی تحول علوم انسانی، این شورا دقیقاً کدام نگرش و رویکرد را اصل قرار داده است؟ با توجه به مخاطب عام و گسترده این تغییرات، چه راهکاری برای توجه به سایر نظریات و تقریرها در نظر گرفته شده؟ چرا مشاهده می‌کنیم که حتی اساتید معتقد به تحول در علوم انسانی نیز با این تغییرات همدل نیستند؟ از جانب دیگر در نهادها و مؤسسات متعددی که عهده‌دار تحول در علوم انسانی و تولید علم بومی و اسلامی هستند شاهد جزیره‌ای عمل کردن و عدم ارتباط با سایر مؤسسات آموزش عالی و البته دوری از واقعیت‌های جامعه هستیم. به همین دلیل کاربردی نبودن افراد در صحنه و نیازمند به نسخه از خروجی‌های انتزاعی این نهادها دست کشیده و نهایتاً دست به دامان نسخه‌های غیر بومی ولی زمینی می‌شوند.
بازخوانی و مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان، استعدادهای علمی، اساتید و دانشجویان.
بدون شک یکی از چالش‌های مهمی که در امتداد توسعه علمی با آن مواجه هستیم خانش ناسوابی است که از
ضمن احترام به نقش راهبردی نخبگان و قدردانی از تمام تلاش‌هایی که در راستای ساماندهی امور نخبگان انجام شده است اما
دیدار
همچنان با برنامه دیدار در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای سید ابوالفضل میررضی دارنده نشان نقره المپیاد ادبیات دغدغه خود را در خصوص کم توجهی و دوری از حوزه علوم انسانی در برخی رشته‌های دانشگاهی معطوف کرد. با باید به این نکته توجه داشت که در بسیاری از بیانات رهبر انقلاب بر اهمیت و ضرورت توجه به علوم انسانی به عنوان یک راهبرد اساسی تاکید شده است. معظم الله در 12 تیر ماه 1394 در جمع استادان دانشگاه‌ها تحول در علوم انسانی را به دلایل بسیار لازم و ضروری دانستند.
در زمینه علوم انسانی عقبیم. دوستان که درباره علوم انسانی صحبت کردن به درستی بر روی اهمیت علوم انسانی حتی در صنعت تکیه کردن. درست. این آماری که این برادر عزیزمون دادن برای من جالب بود که گفتن پیشرفت صنعتی حدود 40% مثلا یا 40 یا 50% مربوط به مسائل مهندسی و مربوط به مسائل فنی است. حدود 50-60% مربوط به مسائل علوم انسانی است، مثل مدیریت، همکاری، سخت کوشی. راست میگم، خیلی مهمه این. ما در زمینه علوم انسانی امروز خوشبختانه چند نفر از برادران مطالب خوبی گفتن، همون حرفای دل ماست، البته حرفای زبان ما هم هست، اینا رو ما هم بعضن گفتیم این مسائل رو. علوم انسانی بسیار مهمه. تحول در علوم انسانی که یک امر لازم و ضروری است به دلایل بسیار، این نیاز دارد به جوششی از درون و حمایتی از بیرون. خوشبختانه جوشش از درون امروز هست. من میبینم هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، همین شورای تحول و دوستانی که در اونجا مشغول کارن، هم در خود دانشگاه ها، همونطور که امروز ملاحظه کردید بعضی از دوستانی که درباره علوم انسانی صحبت کردن، نشون دهنده این است که این جوشش درونی در درون دانشگاه ها، اونم از سوی فرزانگان، از سوی انسانهای دانشمند وجود داره. حمایت از بیرون هم باید وجود داشته باشه، حمایت گوناگون، که یکی از مصادیق این حمایت تبعیت دانشگاه و وزارت از مصوبات شورای تحول است. یه مصوباتی دارن، امروز هم یکی از برادرها همین حالا بیان فرمودن که همون مقداری که کار شده همین مقدار عملیاتی بشود. هر مقداری که تلاش شده است، کار شده است، این اجرایی بشه، عملیاتی بشه، در دفترها و کتابها و زنکنها و به قول ایشون در پیشوخمهای دالانهای وزارت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نمونه، بیاد عملیاتی بشه. این کاملا درست. وزارت به این نکته توجه کنه. اینا چیزهاییست که آقای دکتر فرهادی هم اینجا نشستن، من به خصوص به ایشون توجه میدم، دنبال کنن این مسائل رو، دنبال کنن. این کار کار بزرگیست. امروز سررشته علم در کشور، سررشته دانشگاه در کشور در دست این برادران خوب ماست. اینا بایستی دنبال بکنن به معنای واقعی کلمه و دلسوزانه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در دیداری که 19 مرداد سال 90 با جمعی از دانشجویان داشتند تأکید کردند: ما میگوییم علوم انسانی را از غرب و شرق یاد بگیریم تا بتوانیم شکل بومی آن را خودمان تولید کنیم و این را به دنیا صادر کنیم.
یک نکته رو در مورد علوم انسانی این خانم محترم بیان کردن، کاملا درسته. اولا مطلبی که گفتن بسیار مطلب سنجیده و دقیقی بود. اینی که پشت سر پیشرفت علوم پیشرفت فکر وجود داره، اینی که مبدأ تحول ملت‌ها پیش از اونچه که بیش از اون و پیش از اونچه که علم و تجربه باشه فکر و اندیشه است، این کاملا حرف درستی است، حرف اثبات شده است. به همین دلیل که ما روی مسائل علوم انسانی حساسیت به خرج میدیم، یعنی بنده حساسیت به خرج دادم. ما به هیچ وجه نگفتیم که دانسته های غربی ها رو که در زمینه های گوناگون علوم انسانی پیشرفت‌های زیادی داشتن، پیشرفت‌های چند قرنی. ما نگفتیم دانسته‌های اینا رو یاد نگیریم یا کتاب‌های اینا رو نخوانیم. ما میگیم تقلید نکنیم، که درست در همون بیانات این خانم هم همین نکته وجود داشت و نکته درستیه. مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه میگیره. هر کسی که تاریخ رنسانس رو خونده باشه، دانسته باشه، آدماش رو شناخته باشه، این رو کاملا تشخیص میده. خب مبدأ تحولات گوناگونی هم در غرب شده، ما مبانی فکریمون با اون مبانی متفاوته. هیچ ایرادی هم نداره که ما از روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفه و هر علوم ارتباطات و همه رشته های علوم انسانی که غرب ایجاد کرده، تولید کرده یا گسترش داده استفاده کنیم. من بارها گفتم ما از یادگیری به هیچ وجه احساس سرشکستگی نمی کنیم. لازمه یاد بگیریم، از غرب یاد بگیریم، از شرق یاد بگیریم. اطلب العلم ولو به سین، که خب این که روشنه. از این احساس سرشکستگی می کنیم که این یادگیری به دانایی و آگاهی و قدرت تفکر خود ما منتهی نشود. همش که نمیشه انسان شاگرد باشه، همیشه که نمیشه شاگرد بود. شاگردی میکنیم تا استاد بشیم. غربی ها این رو نمیخوان. سیاست استعماری غرب از قدیم همین بوده، میخوان یک تبعیضی، یک دو هویتی، دو درجه ای در مسائل علمی در دنیا وجود داشته باشه. اینم باز من توصیه میکنم، یکی از علوم انسانی تاریخه. تاریخ هم بخونن. تاریخ دوره استعمار رو بخونید تا ببینید که غربی ها چقدر وحشیگری کردن. علارغم ظاهر نونوار اتو کشیده ادخلون زده منظم و مرتبشون، دایه های حقوق بشر و چه و چه، چه وحشیگری عظیمی کردن در این مقوله، نه اینکه آدم ها رو بکشن، فقط در دور نگه داشتن ملت های تحت استعمار خودشون از عرصه پیشرفت و امکان پیشرفت در همه زمینه ها. اینو میخواییم اتفاق نیفته. ما میگیم علوم انسانی را یاد بگیریم تا بتوانیم شکل بومی اون را خودمون تولید کنیم، ما این رو به دنیا صادر کنیم. بله، اون وقت وقتی که این اتفاق افتاد، اون وقت هر یک نفری که از اینجا میره، از مرزهای ما خارج میشه، این مایه امید و اتکای ماست. بنابراین ما میگیم در این علوم مقلد نباشیم. این حرف ما در زمینه علوم انسانی اینه. الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
عزیزان شنونده، کم کم به پایان نخستین برنامه دیدار نزدیک شدیم. در این مجموعه برنامه‌ها که در خدمت شما هستیم، تلاش می‌کنیم به موضوعاتی که در دیدار نخبگان، استادان و استعدادهای برتر با رهبر معظم انقلاب مطرح می‌کنند بپردازیم و در این فرصت آنها را بازخوانی کنیم. از اینکه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بر بام وطن به پاس پیوند، خورشید برآمد از دماوند، ایمان و امید پرتو افشان، ایران عزیز ما درخشان، ایران عزیز ما درخشان. ما صاعقه‌های آسمانیم، بسیار تر از ستارگانیم، از پا ننشسته‌ایم موجیم، دریای خروش بیکرانیم، دریای خروش بیکرانیم.
وقت شما دوستان عزیزم به خیر باشه، خسته نباشید انشاءالله، و امیدوار هستم که با ما همراه باشید تا پایان مجموع برنامه‌هایی که برای بخش شبانگاهی 4 آذر 1397 در نظر گرفتیم. و ما برنامه بعدی که می‌خوایم تقدیم حضور شما دوستان عزیز بکنیم، برنامه اندیشه‌های ماندگار خواهد بود که اختصاص داره به کلام و بیان شهید مهراب، شهید بزرگوار، شهید صدوقی. بعد از اینکه این برنامه رو ما تقدیم حضور شما دوستان عزیز و همراهان خوب کردیم، همکاران ما در گروه خبر دومین بخش خبری این شیفت رو تقدیم حضورتون میکنن، اخبار معارفی ساعت 21. و باز هم ما در خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرانقدر خواهیم بود. اندیشه‌های ماندگار رو 9 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان شنونده.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
چرا پیغمبر باید معصوم باشه؟ چرا امام باید معصوم باشه؟ چراشم اینه که اگر معصوم نباشه، اگر بتوانه سهو کنه، اگر نسیان بر پیغمبر و امام جایز باشه، اگر غلط براش جایز باشه، اعتمادی بهش نی؟ چطور اعتماد بهش نی؟ آمد و گفت خدا گفته مردم نماز بخونید، خدا گفته مردم وقتی مالتون به نصاب رسید زکات بدید. من اگر اطمینان نداشته باشم که این آدم حرفی را که داره میزنه این حرف 100% از جانب خداست، احتمال بدهم اشتباه کرده، احتمال بدهم فراموشی براش پیدا شده، احتمال بدهم کار غلطی را داره انجام بده، من نمیتوانم به قولش اعتماد کنم. و باید امام مفترض و طاعه باشه، پیغمبر مفترض و طاعه باشه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیغمبر باید کسی باشه که اگر یک دستوری داد، شما تو دلت نگرانی از دستورش هم نداشته باشی. اگر قضاوتی پیش پیغمبر بردی، قضاوت علیه تو کرد، به ضرر تو کرد، نباید خم به ابرو بیدی، باید ازش بپذیری. اگر بنا باشه پیغمبر باید این گونه باشه که نمیشه تمرد ازش کرد، نمیشه تخلف از فرمان و بیانش کرد. اگر همچو پیغمبری باشد که شاید دروغ گفته باشه و متوجه نباشه، شاید فراموش کرده باشه، فراموشی که گناه نیست، شاید سهو کرده باشه، اعتماد ازش سلب میشه. و وقتی اعتماد ازش سلب شد نمیتوانیم به قولش اعتماد کنیم. فرمانش برای ما واجب الاطاعه نیست، پس کسی بر ما میتواند حکومت شرعیه الهیه از جانب خدا داشته باشه که برای او سهو و نسیان نباشه و دارای ملکه عصمت باشه و معصومم را جز خدا احدی نمیشناسه. اگرم پیغمبر علم به عصمت پیدا میکنه، اون هم از جانب خدا. خدا به پیغمبر میفرماید علی را جانشین خود کن، علی معصومه و این 12 نفری که یکی پس از دیگری منصب ولایت، منصب خلافت، منصب امامت را دارند، منصوب از قبل خدای متعالند و خدا اونها را تعیین کرده، به پیغمبر گفته، پیغمبرم برای مردم بیانش کرده. قضیه اطیع الله و اطیع الرسول خیلی خوبه گوشتون خورده. عرض شد یا رسول الله، ما خدا را شناختیم و اطاعت کردیم، پیغمبرشم را شناختیم و اطاعت کردیم، اولی الامر کیه؟ فرمود اولی الامر علیست و بعدش حسن و بعد حسین، و بروید مراجعه کنید به اون روایت و تا برسد به حضرت مهدی موعود ارواح ناله الفدا. یک روایت و دو روایت و 10 روایت و 100 روایت هم نیست، منتها ما آگاهی نداریم از روایت ها، اطلاعی از اون اخبار نداریم. معصوم جز خدا نشناسد، شایستگی برای این مقام جز او احدی ندارد. اینجا یک مابه تفاوتی بین ما و بین برادران اهل سنت و جماعت هست که ناگزیرم این تفاوت را هم برای شما عزیزان و برادران بیان کنم و نقل کنم. برادران اهل سنت تنها حکم را منحصر می دانند، بیانش را به رسول خدا، و سنت که عبارت است از خبر دادن به احکام، منحصر می دانند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و قول دیگری را هر کس که باشد حتی خلفای خودشون، اونها قولشون را حجت نمی دانند. قول حجت منحصر به پیغمبره و غیر پیغمبر قولش مگه حجت نیست. ولذا روایت هایی که از دیگران برسه در باب حکم، اونها میگن لازم الاتباع نیست و فقط اخباری را که رسول خدا به ما گزارش داده و به ما خبر داده، روایت پیغمبر مطاع و متبع و باید گرفت، ولیکن قول دیگری برای ما حجت. ما 12 امامی شیعه اثنا عشری، عقیدتمون برینه، علاوه برین که قول پیغمبر حجته، قول امیر المؤمنین و 11 نفر از فرزندانش هم حجته. چون همچو عقیده ای داریم و اونها همچو عقیده ای را ندارن، لذا در خلافت اونها اسمت شرط نمیدونن و ما اسمت را شرط. یه حرف دیگری هم که بین ما و اونها هست اینه که اونها میگوین خلافت انتخابیه، ما میگم خلافت انتصابی. انتصابی یعنی چه؟ انتخابی یعنی که لابد هم انتخابش رو بلدی هم انتصابش. انتصابیه یعنی باید از جانب پیغمبر تنسیس بشه به جانشین خودش، به خلیفه خودش، و اون کسی که این مقام را بعد از رسول اکرم تصدی داره. ما میگم باید از جانب پیغمبر باشه. اونها میگوین نه، انتخابیه، مردم بنشینند و یکی را انتخاب
کنند.